بسم الله الرحمن الرحيم. ويلاحظ على هذا النص بوضوح ان كلمة الاجتهاد كانت لا تزال في الذهنية الامامية. عبارت آقاین اگر اساسی نوشته اشتباه ها امامیه درست کنیم. فی الذهنیت الامامیه مثقلتن به طبعت المصطلح الاول و لهذا یلمح الناس الى ان هناك من يتحرج من هذا الوصف و یثقل علیه ان یسمى فقهاء الامامیه مجتهدین. بله، گفتیم که علم اصول در عناصر مشترکه است در عملیه استنباط. بعد سوال شد که آیا موقف اسلام راجع به استنباط چیه؟ استنباط احکام شرعیه جایزه یا جایز نیست؟ گفتم به این صیغه اگر مطرح شود که آیا استنباط احکام شرعیه جایزه یا نه، خب جوابش واضحه که نه تنها جایزه بلکه واجبه، برای اینکه انسان علم پیدا کنه به احکام شرعیه، این برای هر مکلفی واجبه. ولیکن گاهی عوض استنباط اجتهاد را تعبیر آورده بودن و گفتیم این کلمه اجتهاد وقتی آمد یه مقداری استنباط احکام را زیر سوال برد که آیا اجتهاد در احکام شرعیه جایزه یا جایز نیست. بعد گفتیم که روی کلمه اجتهاد باید بحث کنیم. اجتهاد را کلن سه معنا کردیم. یه معنای لغوی، اجتهاد یعنی کوشش کردن، دیگه این اصلا مطلقه، هیچ کاری به هیچ چیزی نداره، در چی کوشش میکنه معلوم نیست، این معنای لغاییش. بعد دو تا معنای اصطلاحی داشت. یه معنای اصطلاحی که از قرن دوم تا قرن هفتم رایج بود به نام شاکار ابو حنیفه که در مدرسه سنی ها به کار گرفته میشد، اجتهاد یعنی اعمال سلیقه شخصی در استنباط احکام شرعیه. اون کسی که احکام شرعیه را استنباط میکرد گاهی دلیل داشت آیه و روایه، خب طبق آیه و روایه استنباط میکرد. گاهی اگر دلیل نداشت میگفت که این سلیقه من اینه که حکم خدا اینجور باشد، مثلا اینه میگفتن اجتهاد. از آقا اگر سوال میکردی به چه دلیل حکم خدا اینجوریه، ای واجبه یا حرام، میگفت به دلیل رأی خودم و سلیقه خودم که اینو مناسب میبینه. این یک معنای اجتهاد. تا از قرن دوم تا قرن هفتم در حدود 500 سال این معنا رایج بود، هر وقت میگفتی کلمه اجتهاد این معنا در ذهن تبادل میکرد. اول اینا بهانه کردن، گفتن در جایی که نص نباشد باید مجتهد با سلیقه خودش و با نظر شخصی خودش حکم را در بیارد. کم کم غلو کردن در این زمینه، حتی در جاهایی که نص هم بود نص را کنار میزد با سلیقه شخصی خودش استنباط میکرد، که معروف این عبارت اجتهاد در مقابل نص، یعنی رأی شخصی و سلیقه شخصی در مقابل نص. این یه معنا و به همین معنا بوده که در طول تاریخ ائمه، چون در تاریخ ائمه این معنا متداول بوده بین مردم، در طول تاریخ ائمه میبینیم که ائمه اجتهاد را بد گفته، اجتهاد را تحریم کرده، اجتهاد را بدعت و زلالت دانسته، اجتهاد را مساوی با سوزاندن دین و اساس دین دانسته. این معنای اجتهاد، معنای اصطلاحی اول. معنای اصطلاحی دوم از کم کم از قرن هفتم به بعد شروع شد که اولین بار محقق حلی رحمت الله علیه درباره اجتهاد فرموده اجتهاد یعنی استخراج حکم از ادله غیر از نص. ایشان هم نص را کنار زده، خب بله، گفته استخراج حکم از بقیه ادله غیر از نص، این اجتهاده. و بعد فرموده با این اجتهاد را علمای شیعه و امامیه قبول داره و ما مجتهدیم به این معنا، چون که این معنایش این نشد استخراج حکم از سلیقه شخصی، بلکه استخراج حکم از ادله. منتها اگر از نص استخراج کنه این اجتهاد نمیگه. چرا؟ برای اینکه اجتهاد یعنی با زحمت و با کوشش حکم را در آوردن، خب در جایی که نص باشد اونجا خیلی کوشش زیاد لازم نیست، اجتهاد به معنای بذل وس و کوشش فراوان اونجا نیازی ندارد. اونو میگه از آیا استخراج کرد حکم را تمام شد دیگه، اون کسی نمیگه اجتهاده، کوشش کرد، زحمت کشید. اما از بقیه ادله غیر از نص، از دلیل عقلی، میدانم از اجماع، از قواعد دیگر اگر حکم را استخراج کنه اونجا نیازی به زحمت زیادی دارد، لذا اونجا اجتهاد صدق می کند، میگه کوشش کرد و حکم را در آورد. بعد محقق حلی از این معنایی که اجتهاد را کرده گفته استنباط حکم با هر دلیل دیگر غیر از نص، بعد گفته از جمله هر دلیل دیگر یکیش قیاسه، ولی قیاس را علمای امامیه قبول نداره. پس اگر یک فرد اجتهاد را خارج کنیم که عبارت از قیاس باشد، بقیه شرا علمای امامیه قبول داره و اجتهاد به این معنا را قبول دارد. بعد ایشان می فرماید در امروز در عبارت که شما ملاحظه کردین که در ذهن علمای امامیه حتی در زمان حیات ائمه در ذهن علمای امامیه کلمه اجتهاد، چون در اون زمان معنای اول متداول بود، میبینیم که معنای اجتهاد در ذهن علمای امامیه یک نوع سنگینی داشت، زیر بارش نمیرفتن. و این من تا زمان محقق حلی و بعدش، بعد کم کم اجتهاد و معنای اولی رو به کلی از دست داد، معنای اجتهاد عبارت شد کوشش کردن. در چی کوشش کند آقا؟ در استنباط احکام. از چی در استنباط کنه احکام را؟ از ادله. پس بنابراین معنای دوم ما دیدیم که این معنای دوم با معنای اول زمین تا آسمان با هم فرق داره، اصلا مباینه، چون اجتهاد به معنای اول خودش یکی از ادله احکامه. اجتهاد یعنی رأی، اعمال رأی شخصی، خودش یکی از ادله احکامه. بینما به معنای دوم اجتهاد به معنای کوششه، اصلا کاری به ادله نداره. کوشش کند مجتهد که استنباط کنه حکم را. از چی استنباط کند؟ از ادله. ادله یک طرف میفتد، اجتهاد خودش به معنای چگونگی استنباط را اجتهاد میگن، نه اینکه از خود اجتهاد در بیاره حکم شرعی را. به این معنا اجتهاد را ما قبول داریم و به این معنا میگیم اجتهاد در اسلام جایزه، بلکه نه تنها جایزه بلکه واجبه. واجبه که کیفیت و چگونگی استنباط و استخراج احکام را از ادلش مکلف بداند. ولذا در اول توضیح مسائل هر مرجعی میخوانیم که بر هر مکلف واجبه یا مجتهد باشد یا چی؟ یا مقلد. خب اگر مقلد شد، خب هرچی توضیح المسائل آقا نوشته مرجع، این آقا از او تقلید کرده، قلاده مسئولیت تکلیف الهی را به گردن اون آقای مرجع انداخته، ولذا به فتواش عمل میکنه. اما اگر مقلد نبود واجبه بر این آقا که علم به احکام پیدا کنه. از چرا احکام علم پیدا کنه؟ از راه استنباط دیگه، باید استنباط کنه. و یه استنباط هم نمیشه مگر اینکه خب این علم اصول و بعضی چیزای دیگر را بخونه تا بشه مجتهد. پس اجتهاد به این معنای دوم کاملا با طبع مذهب شیعه و با فکر علمای امامی جور در میاد. ولذا میفرماید که بله، کجا شد آقا؟ و یلاحظ علی هذا النص، و ملاحظه میشه بر این نصی که از علما خواندیم به وضوح، ان کلمه الاجتهاد، این که کلمه اجتهاد کاند لا تزال فی الذهنیه الاماميه، بوده ثابت در ذهن امامیه و در فکر و اندیشه علمای امامیه، کاند مثقلتن، یه مقدار سنگین بود که بهش خیلی دلچسب نبود که انه در ذهن و در فکر علمای امامیه، کاند مثقلتن به تبعت المصطلح الاول، به گناه اصطلاح اول و معنای اول اجتهاد، به گناه معنای اول اجتهاد اصلا متنفر بود علمای امامی از خود کلمه اجتهاد. المصطلح الاول، مصطلح اول که همون معنای ابو حنیفه ای باشد. و لهذا، و به خاطر همین جهت که فکر علمای امامیه متنفر بود از کلمه اجتهاد، یلمح النص، اشاره می کند این نص را که از محقق خواندیم. آخر محقق به عنوان این قول گفت که چی میگین شما؟ مگر شما هم شدین مجتهد؟ شما هم اجتهاد را قبول دارین؟ از این معلومه که خیلی متنفر بوده ها که این اشکال را بر خودش کرد و در صدد جواب شد. ولهذا یلمح الناس الى ان هناک در همون فکر امامیه و در ذهن علمای امامیه کسی بود که یتحرج من هذا الوصف، خیلی سنگینش می آمد از این وصف که وصف اجتهاد را در فقه امامیه قبول کند. و یثقل علیه، و سنگین بود بر این آقا، ان یسمى فقهاء الامامیه مجتهدین، این که نامیده شود فقهای امامیه مجتهد نامیده شود، برای اینکه مجتهد را بدعت و اجتهاد را بدعت و زلالت می دانستن علمای ما، و راست هم هست، بدعت و زلالت بود، منتها به معنای اول، یعنی اعمال سلیقه شخصی در استنباط احکام، که مثالاش رو دیروز هم عرض کردم، اکثری آقایین تشریف داشتن، مثلا اون خالد ابن کی بود؟ ولید بود، کی بود؟ بله، که رفت از طرف ابی بکر برای جمع زکات، اون خالد ابن نویره رو کشت و همون شب کشتنش به زنش هم تجاوز کرد، به خانومش، به ناموسش، گفت بعد آمد میخواست عمر اینه بکشد که چرا این کار کردی، حد جاری کند، ابوبکر گفت کارش نگیر بابا، اجتهده، اجتهاد کرد بر جواز قتلش و اجتهاد کرد بر تعدی بر ناموسش. این اجتهاد معنای چی است؟ کدوم دلیل ثابت کرد خالد ابن ولید؟ ای بگو همون اعمال سلیقه شخصی، بلکه اونجا عرض کردم دیروز که حتی سلیقه هم نبوده، بلکه اونجا اعمال اشتها و شهوت شخصی بوده که این کار را کرده. یا متعتان، دو تا متعی که در زمان پیامبر اکرم حلال بود، متعت النساء و متعت الحج. عمر آمد گفت سلیقه شخصی من اینه که ای باید در دین اسلام حرام باشد، ولی ازا گفت من حرام میکنم. خب از عمر سوال کنیم به چه دلیل حرام کردی؟ میگه خب به خاطری که سلیقه شخصی من اینو مناسب میبیند که ای باید متعه در دین اسلام نباشد. خب این دلیل چی شد آقا؟ اینه میگیم دلیلش اجتهاد عمر بوده، یعنی اعمال سلیقه شخصی. پس ریشه اجتهاد را آقایون متوجه باشه، اینجا یه مقدار ضعف در عبارت وجود دارد، و اون اینه که خیال میکنه انسان اجتهاد از زمان اجتهادی به این معنا از زمان ابو حنیفه بروز کرده، و حالا که ریشه این اجتهاد حتی در زمان عمرم بوده، منتها در زمان ابو حنیفه این اجتهاد خیلی گل کرد به اصطلاح، بله خیلی بروز کرد در مذهب سنی ها. ولکن المحقق الحلی، ولکن محقق حلی از اون شهامت علمی که داشت لم یتحرج عن اسم الاجتهاد، طلب حرج و سنگینی نکرد از اسم اجتهاد، و گفت علمای امامی هم میشه مجتهد نامش باشه عن اسم الاجتهاد. بعد ان طوره، بعد از اون که از معنای اول خلع کرد، در بدن کلمه اجتهاد معنای دوم رو پوشان. بعد ان طوره، خود محقق اینه تطویر کرد، متکامل کرد معنای اجتهاد را، او تطوره، یا اینکه نه تنها محقق نبود، در عصر محقق پیش علمای امامیه خود به خود تطور پیدا کرد، تکامل پیدا کرد معنای اجتهاد. فی عرف الفقها تطویرن، یک نوع تکاملی که یتفق، تطویر عبارت است از تغییر رو به تکامل. تغییر آخر چند جوره ها، یه تغییر است در بنده و حضرت عالیه که هر روز تغییر میکنیم، چجوری میشیم آقا اگر گفتی؟ بله، سیر نزولی. یه تطویری است، یه تغییری است که رو به تکامل، در لسان عربی اون تغییر رو به تکامل را تطور میگن یا تطویر میگن مثلا. ولذا میفرماید تغییر پیدا کرد معنای اجتهاد، یک نوع تغییر تکاملی که یتفق مع مناهج الاستنباط فی الفقه الامامی، که اتفاق پیدا کند و توافق داشته باشد با نهجها و طریقه های استنباط در فقه امامی. از بینما کان الاجتهاد مصدرا للفقه، زیرا هنگامی که بود بر اون معنای اول خود اجتهاد، یعنی اعمال سلیقه، این اعمال سلیقه چی بود آقا؟ یکی از ادله احکام بود که دلیل بر حکم شرعی بر وجوب نماز، یا کتابه یا سنته یا عقله یا اجماعه یا سلیقه شخصی. پس اجتهاد در مقابل اون ادله اربعه دلیل پنجم قرار گرفته بود، مصدر بود از برای فقیه، یصدر عنه، که از این اصدار صادر میشد، از این اجتهاد احکام شرعیه و علم پیدا میکرد و دلیل بود این اجتهاد که یستدل بهی یا یستدل بهی استدلال میشد به این اجتهاد، کما یستر ان آیتن او روایتن، کما این که فتوا صادر میشد از آیه و روایه استنباط، هاکده از خود اعمال سلیقه هم فتوا صادر میشد. خب این معنای اولو. بعد از آن که این بود معنای اجتهاد، اصبح فی المصطلح الجدید در قرن هفتم به بعد بله صبح کرد کلمه اجتهاد، در حالی که در معنای جدید و تازه که یعبر عنه، به این معنای تازه اجتهاد چی بود آقا؟ اجتهاد عبارت از دلیل نبود، اجتهاد عبارت از کیفیت اجتهاد، کیفیت استنباط، چگونگی استنباط را اجتهاد میگفتن. یعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه، عبارت شد اجتهاد از اون جهد و کوشش و زحمتی که بله بذل میکند اون جهد را فقیه، در چی؟ فی استخراج الحکم شرعی، در این که استخراج و استنباط میکنن حکم شرعی رو از کی؟ از کجا استخراج میکنن آقا؟ من ادلتهی، در چهارچوب اون ادله اربعه کوشش کردنش رو اجتهاد میگه، و الا اصل دلیل بر حکم شرعی اجتهاد نیست، دلیل بر حکم شرعی عبارت است از ادله اربعه، بله از در استخراج حکم شرعی از ادلهش و مصادرش. فلم یعد مصدرا من مصادر الاستنباط، بله پس حساب نشد این اجتهادی به این معنای جدید یک دلیلی از ادله استنباط، بلکه چگونگی استنباط عبارت شد از اجتهاد. بله بل هو عملیتون، ای عملیه و اون چگونگی استنباط حکم است از مصادر اون حکم، التي يمارسها الفقه، اون چنان ادله حکمی که اون ممارست میکند و بررسی میکند شخص فقه، این ممارستش و این زحمت کردنش، زحمت کشیدنش و این درآوردن حکم از ادله اربعه، خود این زحمت را میگن اجتهد، کوشش کرد. والفرق بين المعنيين جوهري للغايه، وفرق بين معناي ابو حنيفه ومعناي اجتهاد در فقه اماميه، فرق بين ان دو تا جوهري و اساسيه بنهايت، يعني فرقش خيلي واضحه، فرقش از زمين تا آسمانه، زیرا بر معناي اول اجتهاد به معناي سليقه بود و یکی از ادله احکام بود، با خود اجتهاد حکم را استنباط میکردیم، و حالا که بر معنای دوم خود اجتهاد دلیل نیست، کیفیت استعمال ادله و استخراج از ادله را میگیم اجتهاد. این پس کیفیت استنباط را اجتهاد میگن، نه خود در آوردن حکم را از اجتهاد. اذ کان علی الفقیه علی اساس المصطلح الاول، زیرا که بود بر شخص مجتهد بر اساس مصطلح اول و معنای اول برای اجتهاد، این بود ان یستنبط، این که استنباط میکرد در جایی که ادله دیگر وجود نداشت، استنباط میکرد حکم را از چی آقا؟ من تفکیره الشخصی، از تفکیر شخصیش و ذوقه الخاص، در اون مثال متعه و خالد ابن ولید دو تا مثال واضحش، و ذوقه الخاص فی حالت عدم توفر نس، در حال عدم توفر نس، در حالی که نسی وجود نداشت. فا اذا قیل له، زمانی که گفته می شد برای اون فقیه، مثلا از عمر اگر سوال می شد که چه دلیل داری بر این که خداوند حرام کرده باشد این دوتا متعه را، متعه نسا و متعه تل حج، اون وقت عمر نمیگه قال رسول الله، نمیگه قال الله تعالی فی الآیت المبارکه، بلکه عمر چی دلیل میاره بر حرمتش که خدا حرام کرده؟ میگه من مناسب میبینم، ذوق من مناسب میبینه که باید در دین اسلام این دوتا متعه حرام باشد، مگر تو چه کاره ای که ذوق شما رو خدا همیشه باید در نظر بگیره. فاذا قیل له ما هو دلیلک، چیست دلیلت بر این حرمت متعتین، متعتان، و مصدر حکمت، و مصدر حکمت، یا خالد ابن ولید که خالد ابن نویره را کشت دلیلش بر جواز قتل و جواز تعدی چه بود؟ اون وقت خالد ابن ولی چی میگه در جواب آقا؟ استدل بالاجتهاد، میگه دلیل بر جواز قتل این خالد ابن نویره اجتهاد من بود، اعمال سلیقه شخصی من بود که من بله در آوردم که این جایزه. و قال الدلیل هو اجتهادی و تفکیری الخاص، دلیل من بر این کار بر این حکم شرعی اجتهاد منه. اجتهاد یعنی چی؟ یعنی فکر خاص و ذوق خاصی که پیش من هست. این معنای اول. و حالا که معنای دوم این نیست. و اما المصطلح الجدید فهو لا يسمح للفقه، هیچ اجازه نمیدهد، سماح یعنی اجازه، اجازه نمیدهد برای فقه ان یبرره، این که تبریر کند، این که چارجویی کند، اظهار کند، ای حکم من الاحکام، هیچ حکم را اجازه ندارد که تبریر کند بالاجتهاد، که بگه دلیلی بر این حکم اجتهاد من و رأی شخصی من است، این حق نداره بگوید. لأن الاجتهاد بالمعنى الثاني، برای اینکه اجتهاد به معنای دوم ليس مصدرا و دلیلا للحكم، اصلا دلیل برای حکم نیست، بل هو عمليه استنباط الاحكام من مصادرها، بلکه چگونگی استنباط و استخراج احکام از ادله احکام، اون چگونگی رو میگه اجتهاد کرد. مثلا آیه را ببیند، ظهور آیه را ببیند، از این آیه معنایی بفهمد، قرینه معارض و مخصص و مقید اینها نباشد، مجموع این کارا و این کیفیت را که انجام میدید، مجموع این کیفیت را میگه چی؟ اجتهد و زحمت کشید. بعد از اون که زحمت کشید، اصل حکم را دلیلش بر حکم چی میشه؟ نه خود اجتهادش و زحمتش، بلکه دلیل بر حکم آیه قرآن میشه، از مصادرش استخراج میکند. فإذا قال الفقيه هذا اجتهادي، اگر بگوید این اجتهاد من است، معناش اینه، ان كان معناه، معناش ان هذا، مثلا اگر گفت وجوب نماز صبح اجتهاد من است، رأی من است، معناش اینه، ان هذا هو، این وجوب نماز صبح، ما استنبته، اون حکم الهی است که او را استنباط کرده مجتهد. از کجا استنباط کرده آقا؟ از رأی خودش یا از ادله، از چارچوب عام که عبارت است از ادله، من المصادر والادله، فمن حقنا ان نساله، پس از حق ما این است که ما به این اجتهادش اکتفا نکنیم، بگم آقا شما که کوشش کردین، اجتهاد کردین، این حکم را از ادله درآوردین، اون دلیلش رو بر ما نشان بدین، اون وقت مجبوره که آیه و روایه هر چی که داره باید مطرح کنند. و لذا جای سوال باقی میماند که ما و نطلب منه، طلب کنیم از این آقا، ان یدلنا علی تلک المصادر، ما را هم راهنمایی کند بر اون مصادر و دلیلی که از اون دلیل این حکم را آقا استنباط کرده. و الادله التي استنبط الحكم منها، ادله آنچنانی که استنباط کرده حکم را از اون ادله. و قد مر هذا المعنى الجديد لكلمه الاجتهاد، خب این معنای جدید بله پرچمش کی بلند شد؟ به دست کی بلند شد؟ به دست توانای محقق حلی. ولیکن اون زمان هم هنوز چون اون کراهیت و تنفر معنای اول در ذهن، در ذهنها بود، در ذهنها متمرکز بود، از این جهت کم و بیش محقق اسم اجتهاد را آورد، تا اینکه کم کم خب بالاخره این معروف شد در بین علمای امامیه و در فقه امامیه به صورت کلمه اجتهاد زیاد استعمال شد و هیچ قبحی هم نه، کم کم اون قبح اولیش از بی رفت، چون معنای جدیدی پیدا کرد. بله. و قد مر هذا المعنى الجديد، گذشت بر این معنای جدید برای کلمه اجتهاد، مر بتطور، این مرور کرد این کلمه اجتهاد به تطور و تکامل، هی معنای دومش متکامل شد، به تطور ایضا، یعنی اون وقتی که محقق اینه تازه آورده بود، عین اونی که محقق آورده بود معنای جدید، اون نمون یه مقدار بیشتر شد، متکامل شد. برای چی؟ برای اینکه محقق گفت اجتهاد عبارت است از استنباط. خب اگر موقف سلبی به اون معنا نگیره، معناش اینه که ما با حق نیستیم. خدای نخواسته. ممن عارضو کلمت الاجتهاد، از جمله کسانی که معارضه کردن کلمه اجتهاد را، بله به ما. چرا معارضه کردن کلمه اجتهاد را؟ آقا موقف معارض گرفتن با معنای اجتهاد، به سبب اون بدبختی که متحمل شده بود کلمه اجتهاد من تراث المصطلح الاول، از فرهنگ معنای اول. تراث یعنی فرهنگ، از فرهنگ مصطلح اول برای اجتهاد پیش آمده بود. این آقایان در این زمانهای بعدی اگر معارضه می کند، معلومه که هنوز شایبه ای از اون معنای اول در ذهن اینها مانده، هنوز اون معنای اول به کلی از ذهن اینها نرفته. خیال میکنه هر وقت نظرشان به کلمه اجتهاد بیفتاد، همون معنای اول در ذهن جلوه میکنه، لذا معارضه میکنن، میگن اجتهاد درست نیست. بعضی از اخبارین اینجور گفتن دیگه، علمای اخبارین گفتن که اجتهاد بدعت است و حرام. به خاطر اینه که هنوز در ذهن اخباریین همون معنای اول و قبح معنای اول کم و بیش در ذهنشون باقی مونده بوده. بما تحمل من فرهنگ معنای اولی الذی، اونچنان معنای اولی که شن اهل البیت، آغاز کردن جنگ را، اهل بیت عصمت و طهارت، آغاز کردن حمله شدید را بر اون معنای اول. و هو یختلف عن الاجتهاد بالمعنى الثاني، و حالا که معنای اول اختلاف داره از اجتهاد به معنای دوم. و ما دمنا قد میزنا، حالا کم کم برگشتیم به اصل مطلب ما، و ما تا وقتی که تمیز دادیم اجتهاد به معنای اول را با اجتهاد به معنای دوم را. و ما که میخواییم اجتهاد، کدام اجتهاد را میخواییم؟ به معنای دوم. سوال اولمون را طرح میکنیم، آقا اجتهاد در اسلام جایزه یا نه؟ بگو. و ما دمنا قد ميزنا بين معنى الاجتهاد فنستطيع ان نعيد الى المساله، به اصل مساله برگردیم. اصل مساله ما چی آقا؟ علم اصول دخالت دارد در اجتهاد، و اجتهاد را هم که ثابت کردیم چی؟ جایز و واجبه. پس خواندن علم اصول ضروری حتی در ایام تعطیل. الى المساله، بداهتها، برمیگردیم به همون بداهت مساله که هر کی از ما سوال کند اجتهاد جایزه یا نه، میگیم جایزه، بل بداهت جایزه. و تتبین بوضوح، و ظاهر شد با کمال روشنی جواز الاجتهاد بالمعنى المرادف، به این معنای دومی که مرادف است با عملیه استنباط، نه اجتهاد به معنای اعمال نظر شخصی. و تترتب على ذلك، و مترتب می شود بر این معنا ضرورت الاحتفاظ به علم الاصول. اگر مادامی که اجتهاد جایز باشد، خواندن علم اصول ضروریه، چون بدون علم اصول اجتهاد امکان، اجتهاد به معنای دوم، اجتهاد مشروع یا اجتهاد واجب، بدون خواندن علم اصول اجتهاد امکان بگو نداره. صد بار اگر فقر پویا درست کنیم، مویا درست کنیم، بازم بدون اجتهاد جواهری، بله، رسیدن به فقه امکان ندارد. بدون خواندن علم اصول به فقه جواهری امکان ندارد. بله. و تترتب على ذلك ضرورت الاحتفاظ به علم الاصول، باید تحفظ بشه بر علم اصول. تحفظ بشه یعنی چی آقا؟ بگو. یعنی کتابی که در علم اصول نوشته شده بخریم، یا در کتابخانه ها بریم کتابهایی که در علم اصول نوشته شده نگاه کنیم چند تایه، یا نه مراد از تحفظ یعنی تحقیق کنیم در مسائل علم اصول و صاحب نظر بشیم در علم اصول. حالا صاحب نظر شدنش اهم از این که با عینک باشد یا بی عینک، از این جهت فرقی نداره. لدراسه، برای اینکه تحقیق و بررسی کنیم، العناصر المشترکه، عنصرهای مشترکی در عملیه استنباط. برگشتیم به اصل مطلب، الحکم الشرعی و تقسیم. ولی هنوزم وارد علم اصول نشدیم. خوب ملتفت باش، گفتیم که علم اصول عناصر مشترک است در عملیه استنباط حکم شرعی. پس در تعریف علم اصول لفظ فقه آمد، علم فقه آمد، چون علم اصول در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشه، حکم شرعی در تعریف علم اصول آمد. اینجا مقدمتا خوب یک آشنایی عام، یه فکر عامی و شناخت عامی از حکم شرعی داشته باشیم که این علم اصول به درد حکم استنباط حکم شرعی میخوره. لذا تقسیم میکند، میفرماید اول خود معنای حکم شرعی را کلن تعریف میکند، بعد اقسامش را بیان میکند. الحکم شرعی و تقسیمه. حکم شرعی اول تعریف چیه؟ بفرما. میفرما حکم شرعی یعنی قانونی که خدا جعل کرده. دیگه بالاتر از این، واضح تر از این تعریف میخواین آقا؟ حکم شرعی یعنی چی آقا؟ گیر کرد آقا، بگو. حکم شرعی یعنی قوانینی که از عالم وحی برای ما جعل شده، پیامبر اکرم آورده، اینه میگیم حکم شرعی. بگو. پس این معلوم شد که حکم شرعی اختصاص به احکام خمسه نداره. هر قانون را که شارع جعل کرده باشد اون قانون را میگیم حکم شرعی. یه وقت وجوب نماز جعل میکند، وجوب میشه حکم شرعی، درست یا نه؟ یه وقت حرمت غیبت را جعل میکنه، حرمت غیبت میشه حکم شرعی. یه وقت میگه هر وقت انکحتو و زوجتو گفتین، من شارع زوجیت را جعل کردم، این زن زوج چی؟ زوج شما شد یا زوجه شما شد مثلا؟ کدام میشد آقا؟ بله، هر وقت که بعتو و اشتریتو گفتین، شارع میگه من شارع، من خدا بر شما ملکیت اون مال را. پس معلوم شد که ملکیت و زوجیت هم چی شد آقا؟ بگو. گیر کرد آقا، این هم شد حکم شرعی. گاهی طهارت و نجاست جل میکنه، میگه بول را من شارع نجس جعل کردم، پس نجاست شد مجعول، یکی از قوانین شرع و شریعت، پس نجاست هم شد حکم شرعی. ملکیت، سببیت، زوجیت، مانعیت، قاطعیت، مبتلیت، شرطیت و الی آخر. بگو وجوب، حرمت، اباحه، کراهت، استحباب، همه و همه اینها مجموعا میشه حکم شرعی. چرا؟ برای اینکه تمام اینها در تعریف حکم شرعی داخله. اگر گفتی اون تعریف زیباش چی بود آقا؟ تعریف حکم شرعی یادت رفت ها؟ هر قانون و دستور را، یا به اصطلاح امروزش دستور را، که خدا آورده باشد، اینه میگیم حکم شرعی. الحکم شرعی. بعد سوال آقا، این حکم شرعی چند قسمه؟ بگو دو قسمه. برای اینکه حکم شرعی یا مربوط به احکام خمسه، اون احکام خمسه را میگم حکم تکلیفی، یا مربوط به اونها نیست، مثل همینایی که گفتم، زوجیت، ملکیت، مانعیت، قاطعیت، مبتلیت، سببیت، شرطیت، جزئیت، دیگه چی بود؟ طهارت، نجاست، ملکیت، همه و همه اینها میشه حکم شرعی، منتها حکم وضعی شرعی. وضع یعنی در اصطلاح عرب، وضع یعنی قانون، یعنی اینا هم حکم شرعی، منتها حکم قانونی شرعی. اونا رو حکم تکلیفی میگه، یعنی برای اینکه به گردن انسان یه چیزی رو میاد، خصوصا وجوب و حرمت، یه چیزی رو به گردن انسان تحمیل میکنه، از این جهت میگن حکم تکلیفی. تکلیف از ماده زحمت آقا، کلفت. چند تا کلفت داری توی خانه آقا؟ کلفت دیگه، کلفت یعنی زحمت. اون پنج تا رو میگن تکلیفی. البته اباحش به اون معنا تکلیفی، تکلیفی هم گفته نمیشه، برای اینکه در اباحه زحمتی نیست، ولیکن اون چهار تای دیگر درش کلفت و زحمتی هست، مون تا به مراتب. در وجوب و حرمت کلفت زیاده که پدر انسانم نمیتونه شیء واجب را ترک کنه یا شیء حرام را بجا بیاره، در اون دو تای دیگرش هم کم و بیش کلفت هست، از این جهت اونها رو میگن تکلیفی، زحمت دار. اینها رو میگن چی؟ بگو. وضعی. وضعی یعنی چی؟ باریکلا. پس دیگه معلوم شد که شده مجتهد. عرفنا ان علم الاصول یدرس و یحقق، تحقیق میکند عناصر مشترکه در عملیه استنباط حکم شرعی رو. ولی اجل ذلک، و به خاطری که این علم اصول فدای علم فقه، فدای علم حکم شرعیه، پس خود حکم شرعی رو بدانیم چیه آقا. مثل اون مادر به بچهش گفت که قربان چشم بادامیت. فورا بادام به یاد بچه افتاد، آمد محکم گرفت مادرش را، گفت مادر بادام میخواهم. حالا میگه علم اصول به خاطر حکم شرعی، پس میفرماید که خود حکم شرعی چیه؟ اینه بگو. بله، ولی اجل ذلك یجب ان نکون فکر ان نکون، ایجاد کنیم فکره عام. فکره عام یعنی چی؟ یعنی یه آشنایی عمومی با حکم شرعی داشته باشیم، یه شناخت عمومی از منزل بید. منزل بید یعنی چی؟ از اول امر که هنوز وارد علم اصول نشده، منزل بید عن الحکم شرعی الذي يقوم، اون چنون حکم شرعیه که ای علم اصول فدای اونه. یقوم علم الاصول به تحدید اون عنصرهای مشترک در عملیه استنباد و استخراج اون حکم شرعی. الحکم شرعی هو التشریع، این تعریفشه، این تعریف یادت نره تا آخر عمر. الحکم شرعی هو التشریع. حالا میگه تشریع رو فارسی معنا کن. تشریع یعنی چی؟ قانون گذاریه که از صادر بگو من الله تعالی. هر قانونی که از عالم وحی و از مبدع وحی آمده باشد ما میگیم این قانون حکم شرعیه. خب این قوانین که از مبدع وحی آمده ای برای چی آقا؟ میفرماید که لتنظیم حیات الانسان، برای اینکه زندگی انسان را در این دنیا منظم کنه. اگر احکام و قوانین اسلام نباشد زندگی انسان در دنیا خرط و خریه، تا چه برسد به آخرتش. آخر اون زمانایی که سواد کمتر بود میگفتن که احکام اسلام فقط آمده که نماز بخوان و روزه بگیر، تا در قیامت 100 تا حورل این باید بده، فقط برای حورل این آمده که به حورل این برسیم احکام اسلام. و حالا که بعد انسان وقتی بررسی میکنه، نه خیر، اون در قدم دوم حورل این و نماز اینها، در قدم اول احکام اسلام آمده، میخواد طرز زندگی، زندگی منظم در توی جامعه را برایت یاد بده که اگر قوانین اسلام نباشد این نظم حیات اجتماعی بگو به هم میخوره. از این جد برای تنظیم حیات انسانه. و خطابات شرعیه در کتاب و سنت مبرزتون للحکم، این خطابات است که ابراز میکند اون قانون را. اقم الصلا، این آیه مبارکه یکی از اون قوانین و تشریعات الهی را ابراز کرده. او کدوم اگر گفتی؟ اون قانونی رو که خدا جعل کرده با این آیه ابراز کرد، اعلام کرد. باریکالله و کاشفتون عنه و کاشف از اون حکم خدای. ولیست هی الحکم الشرعی نفسه، و خود این خطابات حکم شرعی نیست. خوب توجه کنها، یه بحث بود در قوانین که حضرت عالی نه تنها قوانین را نمیخوانی که الان معالم را هم نمیخوانی، در قوانین یه بحثیه. اونجا بحث کردن که خب حکم شرعی چیه؟ ما هو الحکم الشرعی؟ بگو. حالا یاد حضرت عالی ما که الان معنا کردیم، یاد آقا را باریکلا. الحکم شرعی ما هو؟ القانون الهی، یا بگو التشریع الصادر من مبدع وحی. این تعریف مایه. خب بریم در قوانین علم اصول 150 سال قبل را ببینیم چی جوره. در علم اصول 150 سال قبل حکم شرعی را اینجور تعریف کردن، گفتن الحکم الشرعی هو عبارت عن الخطاب خطاب الله المتعلق به افعال المکلفی. خطابات الهی عبارت است از حکم شرعی. در اول قوانین دار همدان صفحه اول این تعریف کرده حکم شرعی رو به این معنا، گفتن حکم شرعی عبارت است از خطاب و خطاب الله. معلوم شد خطاب الله عبارت است از حکم شرعی. بعد اشکال شد بر این تعریف که اگر حکم شرعی عبارت باشد از خطاب الله، خب اتحاد دال و مدلول لازمه. چرا؟ برای اینکه دلیل بر این حکم شرعی چیه؟ اونم که خطابات الله دیگه. خب هم خود حکم شرعی عبارت شد از خطاب الله و هم دلیل بر حکم شرعی عبارت شد از خطاب الله. درست شد یا نشد آقا؟ خب فیلزم اتحاد و دال ول بگو مدلول. بعد صاحب قوانین گفت که اشاعره ازش یک جواب داده که اونا قائلن به کلام نفسی و ما ازش یه جواب میدیم، که صاحب قوانینم بعد قبول نکرد که احکام الله عبارت باشد از خطاب الله. او ایشون یه تعریف خوبی داره که اون تعریف به همین میخورد، گفت که حکم عبارت است از نسب جزئیه بین مبتداها و خبرها. میگیم نماز صبح واجب است، این استها این نسبتهای جزئیه عبارت است از حکم. علا کلی ایشان میفرماد اون آقایانی که گفته بودن حکم شرع عبارت از خطاب الله، این درست و علا هذا روشنائی بله با لامپ 250 آمپر بله و علا هذا دو لامپ راستی 250 آمپر داریم یا نداریم اصلا آقا؟ ولت راستی ببخشین ها. و علا هذا دو یکون من الخطا بله این همزه پایینش اشتباه آقا، علامت زیاد بزنید زیادتی. و علی هذا ذو یکون من الخطأ تعریف الحکم الشرعی بالصیغه المشهوره، تعریف کردن حکم شرعی به اون صیغه ای که مشهور بین قدمای اصولیین پیش صاحب قوانین بود دیگه، ولی از صاحب قوانین این تعریف را که حکم عبارت از خطاب الله از قدما نقل کرده. یعرفونه بانه الخطاب الشرعی، حکم شرعی ما هو آقا، این تعریفش ها چی گفتن؟ گفتن عبارت است از خطاب. خب این خطاب به چی تعلق گرفته؟ قید دوم آوردن گفتن خطابم حتما به افعال مکلفین، خوردنت، پاشدنت، نشستنت، حرکت کردنت، اینا افعال مکلف، باید حتما اون خطابم به فعل مکلف تعلق بگیره. این دو تا عیب داره ها، خوب توجه کن این تعریف. فإن الخطاب كاشف عن اولا حکم عبارت از خطاب نیست. چرا؟ اشکال اولش بگو. ما گیر کرد آقا، هیچ یادش نیست. برای اینکه خطاب دال بر حکمه، خب خود حکم غیر از خطابه، خود حکم اون معنای خطابه، حکم عبارت هست از معنای خطابی، خطاب کشفی از اون معنا کرده دال بر اون معنایی، اشکال اول. ثانیا افرض حکم شرعی عبارت از خطاب باشد، اون وقت قید دومش بی جای، گفتن حکم شرعی حتما متعلق به افعال مکلف. و حالا که ما 10 میلیون حکم شرعی پیدا میکنیم که متعلق به افعال مکلفین نیست. با انکحت و زوجت و زوجیت پدید میاد، این زوجیت کجایش به فعل مکلف تعلق گرفته؟ زوجیت خودش یک قانونی است که متعلق به افعال مکلفین نیست. بله جواز وقت فعل مکلفه که بعد از زوجیت شارع تجویز کرده. چرا؟ حلیت وقت را، اون حلیت وقت متعلق به فعل مکلفه که خود وقت کردن فعل دیگه، فعلی از افعال مکلف هست یا نه، حلیت به او تعلق داره. اما زوجیت به کجای فعل مکلف تعلق گرفته؟ نه. یا این کتاب رو من به شما فروختم، گفتم بعتو، شما هم فرمودین اشتریتو، اینجا ملکیت محقق شد، ملکیت حکم شرعیه، این ملکیت کجایش به فعل مکلف تعلق گرفته؟ بگو گیر کرد. پس حکم شرعی منحصر به این نیست که تمام حکم شرعی حتما متعلقش فعل مکلف، گاهی عین خارجیه، گاهی موضوع خارجیه متعلق این حکم. اینم یادت نره، نکته مهم جالبی. اضف الى ذلك، آیا به تقسیم الحکم میرسیم یا نمیرسیم آقا؟ اگر نمیرسیم پس همینجا بسش میکنیم. والحمد لله رب العالمین.